Donna Kubi.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
یکی از پایه‌های موسیقی معاصر هند فرو ریخت، اما هر ریزه و توته این ستون در حال رشد و تکامل است تا پایه جدیدی را با استواری آن برافرازند. پنجه‌های استاد روی شنکر، ستار نواز مشهور هند که شهرت بین المللی داشت، دیگر تارهای ستار را به اهتزاز نمی آورد و دیگر نوایی از انگشتان او بر نخواهد خواست. عمر نهایی استاد روی شنکر 92 سال و تا سه شنبه گذشته بود و تن نحیف و لاغر او به خاکستر مبدل شد، اما صدها پارچه آهنگ و ملودی های ماندگار از خود به یادگار گذاشت. همکارم آرش همایون گزارش خیلی مختصر از حیات این عجوبه هنر موسیقی فرستاده که با هم می شنویم.
ستار نواز مشهور جهان استاد روی شنکر به تاریخ 7 اپریل سال 1920 میلادی در شهر وارانسی هند به دنیا آمد. وی از 10 سالگی در ترکیب گروه رقص برادرش اودی شنکر مسافرت‌های بی‌شمار هنری را به کشورهای اروپایی انجام داد. استاد روی شنکر در سال 1938 هنر رقص را ترک و با آموزش ستار نزد استاد بابا علاءالدین خان پرداخت و در سال 1941 با دختر وی آناپورنا دیوی ازدواج کرد که بعدها به جدایی انجامید. روی شنکر در سال 1944 تحصیلاتش را تمام کرد و با آفرینش موسیقی آغاز کرد. استاد روی شنکر از سال 1949 الا سال 1956 به حیث موزیک دایرکتر آل ایندیا رادیو ایفای وظیفه می کرد. روی شنکر پس از آن مسافرت‌های هنریش را به اروپا و آمریکا آغاز و در ظرف 4 سال به شهرت جهانی رسید. وی در معرفی موسیقی هندوستان به جهان نقش برازنده‌ای داشت و علاقمندان هنرش از سر تا سر جهان برای آموزش موسیقی کلاسیک هند نزد وی زانو زدند. بزرگترین موسیقیدانان جهان به شمول ویل نواز مشهور یهودی منوهن و جورج ارسن گیتار نواز گروه بیتلز از وی آموختند و پارچه های زیبایی را به طور مشترک با وی اجرا کردند. استاد روی شنکر با ساخته ها و کمپوزهایش و نواختن پارچه های بی همتای ستار میلون ها علاقمند موسیقی را در سر تا سر جهان کمک کرد تا زیبایی و عظمت موسیقی کلاسیک هند را کشف و لمس کنند. بی جهت نیست که او را پندت روی شنکر می خوانند. استاد روی شنکر از سال 1986 الا سال 1992 میلادی عضویت مجلس سنای هند را داشت و در سال 1999 عالی ترین مدال افتخار ملکی هند بهارت رتنا را دریافت کرد. وی در سطح بین المللی 3 بار حائز جایزه گرمی شد و تا سالهای 2000 میلادی یک جا با دخترش انوشکا شنکر کنسرت های را اجرا کرد. استاد روی شنکر که به سمبول موسیقی کلاسیک هند در سطح جهان مبدل شده بود و در افغانستان علاقمندان بیشمار داشت، به روز سه‌شنبه 11 دسامبر سال 2012 دایی اجل را لبیک گفت. من منموهن‌سینگ صدر اعظم هند استاد روی شنکر را ثروت ملی هندوستان خوانده است.
اگر بخواهیم مروری به هنر نقاشی داشته باشیم، در قدم اول وقوف از چگونگی رنگ ها الزامی به نظر می رسد و در عدم شناسایی رنگ و مشخصات آن، ایجاد یک نقش و تأثیر پذیری از تصویر غیر ممکن می نماید.
رنگ که امروز اساس نقاشی و نگارگری است، چون سایر پدیده ها زاده و انعکاس طبیعت است. سر از این هفته در بررسی های کوتاه هنر نقاشی و رنگ پردازی کلاسیک تا نقاشی های دیجیتالی در شرق و غرب را به بحث می گیریم تا با ایزای جهات بغرنج نقاشی در مورد این هنر تازه ها را به شما تقدیم کنیم. در هفته های دیگر تکنیک های نقاشی، ادبیات نقاشی، مکاتب نقاشی و پس مدرنیزم نقاشی و بخش های دیگر را طرح خواهیم کرد. اما مطلب نخست این شماره را که در مورد رنگ هاست سحر لیوال به شما تقدیم می کند.
از نظر علمی رنگ عبارت از امواج نور که به کمک حس بینایی تشخیص داده می شود و یک شعاع نور از ارتعاش امواج مختلف طولی و عرضی تشکیل یافته است. اگر شعاع از نور را از منشور بلورین بگذرانیم امواج نور، پس از عبور از منشور رنگ های مختلف طیف نور را به وجود می آورد. هنگامی که نور به سطح میتابد، اگر این سطح تمام امواج یا تمام رنگ‌ها را به طور مساوی منعکس نماید، چشم این سطح را سفید می‌بیند. ممکن است این سطح همه رنگ‌ها یا امواج را جذب کند و فقط رنگ سبز را منعکس نماید. در این صورت آن سطح را به رنگ سبز خواهیم دید و نیز ممکن است بعضی افراد در برابر رنگ معین کور باشند و یا ایده در برابر تمام الوان ضعف داشته باشند و جهان را فقط به رنگ سفید و سیاه ببینند و احتمالاً حد وسط سیاه و سفید یعنی خاکستری را هم تمیز بدهند. برای یک نقاش اطلاع از رنگ به عنوان یک عامل هنری لازم است. اگر این اطلاع چندان علمی هم نباشد، به هر حال دانستن مطالب پیرامون طبیعت، نور، ترکیب رنگ‌ها و رابطه میان آنها برای هنرمند ضرور است. هر رنگ سه صفت یا خاصیت ویژه دارد که عبارتند از خود رنگ، ارزش و شدت. غرض از خود رنگ نامی است که به رنگ دادند، مانند آبی، سرخ، فیروزه‌ای، نارنجی و غیره. خاصیت مهم دیگری که مورد توجه نقاشی می باشد سردی یا گرمی رنگ است. نارنجی و رنگ‌های نزدیک و مجاوران رنگ‌های گرم نامیده می شوند، آبی و رنگ‌های مجاوران رنگ‌های سرد. در رنگ نیز مانند خط و سایه و روشن، موضوع مهم هماهنگی و ارتباط میان رنگ هاست. نقشه که با رنگ های نزدیک به هم رنگامیزی شده است، یک نوع احساس آرامش و هماهنگی را برمی انگیزد. انتخاب رنگ به شخصیت هنرمند و موضوعی که در دست تهیه دارد بستگی دارد. برای نمایش یک موضوع آرام، نمی توان رنگ محرک را به کار برد. از روی سفال‌های نقاشی شده و نقاشی‌هایی که از دیوار غارهای پیش از تاریخ به دست آمده است، می توان حد زد که انسان رنگ را از دوران شکارچیگری به این طرف به کار برده و به وسیله رنگ‌هایی که با یک نوع چربی آمیخته شدند، دیوارهای غارهای محل سکونت خود را نقاشی نموده است. البته این دلیل این نیست که انسان پیش از این دوران رنگ را نمی شناخته، بلکه باید گفت که بشر از همان روزهای نخستین زندگی، از روزهایی که هنوز در میان شاخ و برگ درختان زندگی می کرده، رنگ را می شناخته و آنها را تشخیص می داده است و گاه گاه با مواد رنگی مانند گلها و خاکهای رنگی که به دست می آورده بدن و سر و صورت خود را رنگین می کرده است. این رنگامیزی بدن ممکن است به تقلید از رنگ حیوانات و پرندگان و برای هماهنگ ساختن خود با محیط و طبیعت باشد و یا برای ارضای زیبا پرستی، زیرا که گروهی از دانشمندان عقیده دارند که بشر از نخستین روزهای زندگی تحت تأثیر زیبایی های طبیعت زیبا پرست شده است. بنابراین هنگامی که بشر به داخل غارها پناهنده می شود، چون مدتها به رنگهای گوناگون و زیبایی طبیعت خو گرفته بوده است، به کشیدن نقش حیوانات مورد علاقه خود می پردازد و گاه بسیار ماهرانه و استادانه نقش می آفریند. با مرور مطالعات دانشمندان، خواص روانی رنگ ها تا حد آشکار شده است و حتی در پاره ای از موارد از رنگ ها برای مداوای بیماران روانی استفاده می کنند. امروز از بیش از 10,000 رنگ در امور تجارتی، هنری و معماری و غیره نام برده می شود. ولی باید دانست که ورزیده ترین دیدگان قادر نیست بیش از 600 رنگ را تشخیص دهد. البته همه حیوانات قادر به تشخیص همه رنگ ها نیستند و گروهی از آنها نسبت به بعضی از رنگ ها کور هستند و نسبت به بعضی دیگر حساسیت فوق العاده دارند. همه گاوبازان برای تحریک و به حرکت درآوردن و حمله گاو از یک شنل سرخ استفاده می کنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
آنسانی که در اخبار فرهنگی هم شنیدید، فعالیت‌های ادبی در ولایت بلخ به خصوص در شهر مزار شریف با ایجاد نهادهای ادبی و فرهنگی با اشتراک شاعران و داستان پردازان جوان فعالیت گسترده‌ای دارد. خانه داستان بلخ هم از این جمله است که از 5 سال بدین سو با تشکیل همایش‌ها و نشست‌ها در بخش‌های مختلف ادبی و فرهنگی جوانان را گرد هم آورده در راستای هنر داستان نویسی، سرودن شعر و سایر بخش‌ها و کمک نویسندگان و استادان راهنمایی می‌کند. همکارم عبداللطیف سحاق گزارشی از این جشنواره از مزار شریف فرستاده که همکار دیگر ما جوبین احمدی به شما تقدیم می کند.
پنجمین دور مسابقه داستان نویسی اوسانه 30 ساله پنجشنبه گذشته با مساعدت گویتن استیتیوت و حمایت کمیسیون صاحبی حقوق بشر ولایت بلخ از سوی خانه داستان بلخ 70 داستان از نوشته های داستان پردازان جوان را تحت نظر 5 داور از داستان نویسان معاصر شفیق نامدار، تقی واحدی، مریم محبوب، سید اسحاق شجاعی و علی موسوی بازیابی گرفته شد و از این میان 20 داستان را به دور دوم و از آنها 3 داستان را برنده اعلام کردند. تقی واحدی، داستان پرداز معاصر، یکی از داوران این مسابقه، در مورد محتوا و معیار گزینش داستان برنده ضمن سخنرانی در این نشست گفت: در این داوری تلاش صورت گرفت تا به شیوه نثر دری رایج افغانستان توجه بیشتر شود تا نثر فارسی ایرانی و این مسئله را نوع رهایی از لهجه های بیرون مرزی عنوان کرد.
یکی مضمون داستان ها در این دوره بیشتر چی بوده؟ موضوعات اجتماعی بوده، بیشتر نویسنده هایی که خانم بوده، دغدغه های که زنا در اجتماع داره ایره انعکاس داده و نویسنده های مرد هم به شکل از اشکال بی‌عدالتی هایی که در جامعه وجود داشته، تبعیضاتی که وجود داشته یا ناملایمات دیگه که وجود داشته، یعنی دغدغه های اجتماعی سوژه های اصلی و سوژه های بیشتر داستان ها بودن. اما یکی معیار برای داوری چی بودن؟ ما 4 معیار در نظر داشتیم که هم مربوط به محتوا میشده و هم مربوط به فرم داستان ها، تازگی شیوه پرداخت و مربوط به فرم میشه و طرح منسجم داستانی مربوط به فرم میشه. این دو تا معیار بوده که برای داوری در نظر بوده. در اون مایه اثرگذار داستانی مربوط به محتوای داستان ها میشده و در کنار از اون یک معیاری که معیار داستانی نیست ولی برای حمایت از زبان، از زبان دری ما را در نظر گرفتیم، اینکه چقدر نویسنده تانسته بر حال نثر و سخن بومی افغانستان در داستان خود مراعات بکنه و را انعکاس بده. به خاطر از اینکه بیشتر آثاری که در زمینه داستان با بازار وجود داره، چه به شکل تالیف و چه به شکل ترجمه، توسط نویسنده‌های ایرانی خلق شده و ارائه شده و ما کوشش میکنیم که بر حال اونمو ویژگی‌هایی که در این نثر و سخن افغانستانی وجود داره تشویق شه نویسنده‌های جوان که اون را بیشتر نکاس
کتاب و
خاطر این
معیارم
در نظر
گرفت. طرح و نگارش داستان در هر عصر و زمان با تأثیر پذیری از حوادث ماحول و برملاسازی کاسی هایی است که در هر مقطعی از زمان واقع می شود و داستان نویس تا حدود به مثابه آینه تمام نمای نارسایی ها برمی خیزد و قالب داستان به مردم چیزهای را ارائه می کند. شفیق نامدار یکی دیگر از این داوران در گفته های خود تعریف ساده ای از داستان و وجیبه داستان نویس را برجسته ساخت.
کار نویسنده با آدم هاست، با آدم هایی که در دنیای ما حولش هست و آدم هایی که در دنیای خودش هست و دنیایی که خودش ساخته، و این آدم ها را از پهلوهای بسیار راز آلود و از پهلوهای ناشناختهش میبینه و انسان که یک موجود ناشناخته است و بعد مطالعه بیشتر نیاز داره. اما مطالعه نویسنده از جنبه هایی است که او خودش به او دست یافته و او لذتی است که من میبرم و شاید نویسنده های دیگرم از